أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ألا نسأل الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحسن مجلس النهوض بود. چند تا فرماشید که از حسن رمان علیه السلام مونده با که بعد از اون این مجلس رو خط بکنم. فرماشید آن حسن رمان علیه السلام در شرح حال یک برادر فلاح، یعنی حضرت که آن من سابقا برادری داشتم در راه خدا، اون برادر این چنین بود و این چنین بود و این چنین بود و این چنین بود. این برادر چه کسی هستش؟ اختلافه. بعضا گفتن که منظور جناب ابوذر غفاری، بعضی ها گفتن که منظور جناب عثمان ابن مزعونه، بعضی ها اشخاص دیگه گفتن مثل جناب مقداد، بعضی ها گفتن که اصلا این برادر یه شخص حقیقی خارجی نیست، این کلام تمثیلی و تشبیهیه. فرمودن من برادری داشتم، نه اینکه واقعا یک شخص خارجی رو با حضرت رفیق بوده. ما بیان کلن در طول تاریخ افراد این چنینی بودن، این افراد این چنینی همه شما برادر منو حساب بشن، ولی که یک رفیقی باشه واقعا با من رفاقت داشته باشه، نه به این کیفیت نبوده. و ابن عبدالحدید گفته اگر اینطور باشه باید امیر المومنین علیه السلام رو مبتکر فن ادبیات رومانتیک یا نوشته های تمثیلی گرفت. خب امروز مرسوم شده یک شخصیت غیر واقعی رو مثلا مد نظر قرار میدن و تو من اولش داستان گفتن و اینطوری گفتن و اونطوری گفتن. به هر حال مشهور این هستش که منظور از این برادر جناب عثمان بن مزعونه. عثمان بن مزعون از اصحاب بسیار بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده که در غزوه بدر هم حضور داشته و حضرت بین عثمان با ابوالحسین بن طیهان که اونم بود از بهترین اصحاب حضرت هستش عهد و قوت بسته بودن و در زمان خود رسول خدا در مدینه رحلت کرد و جز اصحابی است که خود رسول خدا در امر تدفین و تکفین او شرکت داشته و در قبرستان بقیه هم مدفون هستن. این قسمت بشه باید اونجا یه جایی هستش به عنوان مقبره جناب عثمان بن مزعون. فرمان حضرت در وصف او میفرمان کان علی فی ما قضا اخون فالله و کان یعبمه فی عین استقر و دنیا فی عینه. باید ترجمه شو میکنم یه رد شد. باید در زمان گذشته یک برادر الهی داشتم که مقام و منزلت او در چشم من بسیار بزرگ و عظیم مینمود، به علت آنکه دنیا در چشم او بسیار پست و حقیر بود و او از تسلط نفس اماره و شهوت شکم بیرون بود. چیزی را که نمی‌یافت اشتها نمی‌کرد و چون چیزی را می‌یافت آن را بسیار به کار نمی‌برد و بیشتر اوقات ایام روزگار را خاموش بود و اگر احیانا سخنی می‌گفت چنان سخنش مغزدار و پرحقیقت بود که دیگر مجال سخن برای گویندگان نمی‌گذاشت و چون آب زلال آتش پرسش کنندگان را فرو می‌نشاند. مردی متواضع الحال و ضعیف بود که دیگران بدین لحاظ او را بزرگ نمی شمردند، از جهت ظاهری چندان مقام منزلتی نداشت و شرایط و آداب و حقوق او را رعایت نمی کردند و به او به دیده حقارت می نگریستند، ولی که در مقام جدیت و دفاع از حق و حریم خدا چون شیر ژیان و چون افعی پرزهر بیابان حمله می نمود. در مقام استدلال از این حجت و برهانی فروگذار نبود، مگر آن که خود به قضاوت حق و راستین خود متکی بوده و با بصیرت کامل در آن امر وارد می شد و بنابراین هیچ استدلالی نمی کرد مگر آن که حاکم و پیروز می شد و در امری که در امثال و اشباه آن عضو مردم قبول می شد هیچ کس را ملامت نمی کرد، یعنی بی جهت کسی را سرزنش نمی کرد مگر آن که در وهله اول عذر او را می شنید و ابدا از درد شکوه و گلایه نمی کرد مگر بعد از آن که آن درد برطرف شده و بهبودی حاصل گشته بود. آنچه می گفت خود نیز عمل می نمود و آنچه را که عمل نمی نمود در آن باره چیزی نمی گفت و زمانی که در تکلم با غیر بیشتر ساکت بوده و مغلوب کلام غیر واقع می شد هیچگاه مغلوب سکوت نشده و نفسش از اراده سکوت بیرون نمی رفت. یعنی در مجالس که می شد در صحبت کردن مغلوب بود همیشه، دیگران روی سبقت رو می رو بودن، اما در سکوت کردن همیشه پیروز بود و همیشه اگر مسابقه سکوت می داشتن این از همه جلوتر بود. رغبت و میل او به شنیدن زیادتر بود از سخن گفتن و زمانی که بالبداهه من آگهان دو امر بر او رو می آورد که ناچار باید یکی از آن را به جای آورد، آن یک را موافق رضای نفس اماره و هوای خیشتن بود ملاحظه نموده و آن را مخالفت می کنه. پس ای مردم، شما نیز بدین اخلاق پسندیده و صفات حمیده بگروید و آن را گرفته و در کانون دل خود جا دهید و در این باره مسابقه پرداخته و در میدان سبق گوی سبقت را از همگران بربایید. و اگر تا این حد دیگه بیان شد در خود استطاعت و استعداد آن را نمیابید، پس بدانید که بهره‌مندی کم بهتر از ناکامی و محرومیت بسیاره. خب اینم یک روایت دیگه که درش صفات اولیای خدا مطرح شده. عمده صفاتی که در این فرمایش شریف حضرت آمده بود، اولا این بود که این شخص اعتنایی به دنیا نداشت، دنیا در چشم او خار و کوچک. دوم، نسبت به شهوت طعام نفس خودش رو کنترل کرد، اون هیچ دلبستگی نسبت به غذاها نداشت. سوم، مسئله سکوت که حضرت دو جا بهش تاکید کردن که این بیشتر احوالش این بود که سکوت میکرد، صحبت نمیکرد. که سکوت خودش یک اصل بسیار محکمی در نظام تربیتی مکتب ائمه علیهم السلام هستش که انسان سعی بکنه که مگر در مقدار ضرورت اصلا زبان باز نکنه. سکوت کردن سبب میشه که انسان بیشتر مشغول به درون خودش باشه. وقتی مشغول به درون خودش شد، خیلی حوایق رو که در اثر حرف زدن ازش غافل میشه، انسان بهش توجه پیدا میکنه و اینها رو میفهمه. چهارم، این که انسان در ظاهر در باره حقوق شخصی خودش و امور دنیاش خیلی سهولت و شدت و قدرتی نداشته باشه، انسان متواضعی باشه، انسان نرمی باشه، انسان ناتوانی به تعبیری باشه، ولی که در مقابل حق خیلی چه باشه؟ شدید و استوار باشه. چون یعنی مؤمن خصوصیتش این هست نسبت به حق خیلی جدیت داره. خود رسول خدا که در نهایت تواضع این مطالب بودن، داریم که با اون هم مثلا صفت حیا وقتی امر خدا پیش می اومد و یه چیزی رضای خدا درش بود، حضرت غیرتش به جوش می اومد و حتی رگ پیشونیشون برجسته می شد و دیگه غضبشون فرو نمی نشست مگر اینکه رضای خدا رو انجام بدن. این شخص هم اینطور بوده. پنجم، این که در مورد دیگران حسن ظن داشته باشه، به زودی کسی تخطئه نکنه، کسی به راحتی رد نکنه. اگر خواست کسی رو نقدش بکنه، ردش بکنه، اول حرفش رو بشنوه، وقتی حرفش رو شنید عذرش رو شنید، بعد بعدن اگر عذرش صحیح نبود بعد بعدن بهش اعتراض کنه و ملامت بکنه. هفتم، این که راز نگهدار باشه، و به تعبیر بهتر بگم اموری رو که برای دیگران گفتنش مفید نیست نگه. به عنوان مثال اگر بلایی، مصیبتی، مشکلی داره، این بلا مصیبت مشکل رو بیان نکنه، بلا مصیبت مشکلش رو در نزد خودش چیکار کنه؟ نگه داره. و این خصوصیتش اینه که کان و لایش بو وجهن الا عند برئه. وقتی که مریضی سرش میامد بعدن که خوب میشد تعریف میگن، گفت بله ما چند وقت پیش مریض بودیم اینطوری شد. ولی هیچ وقت عادت به ناله کردن، اعتراض کردن، شکایت کردن مطلقا چه نداشته. شکایت کردن هم باز علل مختلفی داره که انسان باید شکایت کنه، ولی رو هم رفته مسلما سکوت کردنش بهتر از نقل کردنش. هشتم، آنچه را که میدانست انجام میداد، وقتی آنچه را که میگفت انجام میداد و چیزهایی که انجام نمیداد هیچ وقت به دیگران هم نمیگفت. این یکی از شرایط امر معروف و نهی از منکر که انسان فقط در دایره اون کاری که خودش میکنه حرف بزنه، بیشتر از اون حرف نزنه. بعد میفهمن آخرین خصوصیتش این است که هر وقت تو کار در مقابلش قرار میگرفت، اونی که سخت‌تر بود انتخاب میکرد. نگاه میکرد ببینید اون با هوای نفس بیشتر میسازه، اونو رها میکرد، دیگه این رو چیکار میکرد؟ اون یکی انجام میداد. به هر حال این فرمایشات همش در وصف اولیای خداست. یعنی کسی اگر بخواد به مقام ولایت برسه، رسیدن به مقام ولایت این است که انسان باید این مجاهدات رو انجام بده. رسیدن به مقام ولایت این نیست که آدم صرفا بشینه حرف بزنه یا مثلا مثل ما درس بخونه یا نمیدونم، با این چیزا تموم نمیشه. کار کردن و زحمت کشیدن. از اینجا ایشون وارد یک بحث دیگه میشن که اون بحث مفصلا در مجلس بعدی دنبال میکنم. و اون این هستش که درسته که ما خودمون اهل ولایت نیست که ما به مقام تسلیم نرسیدیم، اما خداوند یک بشارت خیلی ارزشمندی داده. و اون بشارت ارزشمند این هستش که اگر کسی فی‌الجمله در مقام اطاعت بر بیاد و سعی بکند که بندگی خدا رو بکنه، که اصلا به مقام ولایت نرسیده، اما همینقدر که مقام اطاعت رسید، یعنی تلاش میکنه که آدم خوبی باشه، خداوند وعده داده که او را ملحق بکند به کسانی که اونا داره ولایت بودن. آدم که داره ولایت بودن اونایی بودن که نفسشون اصلا غیر از خدا طلب نمی‌کردش. ما نفسمون غیر خدا طلب می‌کنه، ولی تلاش می‌کنیم اطاعت بکنیم با زحمت و تلاش اینا خودمون رو وفق می‌دیم بر طبق حق و طرف حق می‌کنیم، حرکت می‌کنیم. این جور افراد خداوند در آیه شریفه وعده داده، فرموده من یطع الله و رسول، کسایی که اطاعت خدا و رسول بکنن، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینها همراه کسانی هستن که خدا برشون نعمت داده. نعمت قبلا گفتم در اصطلاح قرآن یعنی به معنای ولایت، یعنی کسانی که درجه ولایت رسیدن که کیا باشن؟ یعنی نبیین و پیامبران باشن و صدیقین، کسانی که صدیق یعنی کسی که در راستی و درستی واقعا قدم استوار برداشته، غیر از صادق است. صدیق یعنی کسی که در نهایت صدق قرار گرفته. و شهدا و صالحین، که شهدا به معنای شهدا به اصطلاح فارسی نیست، شهدا تو فارسی وقتی میگن شهدا جمع شهید است، که یکی هست که یعنی تو جبهه در راه جنگ فاصل شده، ولی در اصطلاح قرآن وقتی میگیم شهدا، شهدا جمع شهید است، شهید به معنای کسی که شاهد است، یعنی گواه است، ناظر بر اعمال دیگران هست. و شهید به اون اصطلاح در عصر قرآن معمولا بهش میگن مستشهد، درسته؟ و کسان که شهید میشن میگن چی؟ میگن مستشهدین. لذا ما میگیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی مستشهدین و اینا یده، درسته؟ در اصطلاح اون دوره به شهدا گفته نمیشد، این اصطلاح جدیده. و کسانی که گواه بر اعمال هستن و صالحین، که صالحین مقام بسیار بزرگی است که مقامش باشد صلوح باشد، یعنی مقام صلاح یا صلوح برسه. و حسن اولئک رفیقا، و اینها چه رفقای خوبی هستند برای انسان. ذالک الفضل من الله، این فضلی است از جانب خدا، و کفا بالله علیم. خب این یک مسئله خیلی عجیبی است که چطور ما که به مقام ولایت نرسیدیم چجوری به همین صرف اطاعت اجمالی باید امیدوار باشیم که در آخرت همراه اونها بشیم. میشون فرمان که این تو عالم اعتبار هم همینطوره. تو عالم اعتبار که دنیا باشه، اگر یک کسی مثلا یه غلامی داشته باشه، این غلامش مثلا غلام برفشکانی باشه، مهربون باشه، خوب باشه، اذیت نکنه، با این غلام چی کار میکنن؟ یه مدت آدم خوبی باشه، گرچه از خودشون نیست، جز خانواده نیست، اما پدر منزل، آقای منزل نسبتش محبت پیدا میکنه. محبت که پیدا بکنه، کم کم از همون لباس که میپوشن بهشون میده، از همون غذایی که میخورن به اینم میده، مسافرت میخوان برن با خودشون میبرن، میگه خب من که از شما نیستم، من غلام شما هستم، میگه خب باشه ولی تو از ما هستی دیگه. اینو تو عالم اعتبار از خودشون حساب میکنن. و اصلا در دستورات شرع دستور داریم که اگر که شما غلام یا کنیزی داشتید، غلام و کنیز رو از نعمت‌های دنیا که خدا به شما داده شما به اونم عطا کنید، ما هم به صورت مشترک زندگی کنیم، خودتون رو برای اون ترجیح ندین، با هم یکسان باشین. همینطور که تو عالم اعتبار اینطور است، در عالم تکوین هم می‌فرمان همینطور است. وقتی که یک کسی رعایت اطاعت و بندگی و این حرفا رو می‌کنه، در اثر این اطاعت و بندگی و اینها، اون کسانی که این داره اطاعتشون رو میکنه و اون کسانی که بزرگتر این هستن و آقای این هستن، تو اون عالم اینها رو چیکار میکنن؟ به طرف خودشون جذب میکنن به خاطر محبتی که ایجاد میشه، اینها رو میکشن، اینها رو به خاطر محبتی که ایجاد میشه میکشنن به طرف خودشون، و نتیجهش میشه این شخص در عالم آخرت هم جزء اینها حساب میشه، در عالم آخرت هم همراه اینها حساب میشه و از اینها جدا نمیشه. به هر حال می‌فرمایند که اولیای خدا از جهت عالم باطن با خود خدا فاصله‌ای ندارن، بین اولیای خدا و خداوند نمیشه تفکیک کرد. چرا؟ چون الان گفتیم اولیای خدا برای خودشون هیچ انانیتی، هیچ خصوصیتی ندارن، تمام وجودشون خدایی، رنگ خدایی پیدا کردن، میل به خدا پیدا کردن. لذا هر کسی که خودشو به خدا نزدیک کنه به اولیای خدا نزدیک کرده، هر کسی خودشو به اولیای خدا نزدیک بکنه به خدا نزدیک کرده. در نتیجه اطاعت از خدا سبب میشه که انسان هم رنگ با اولیای خدا بشه و با اونها سنخیت پیدا بکنه. این اصل مسئله است که اینجا اجمالیه. حالا چند تا رو بریم جلوتر در مجلس بعد مفصل‌ترش رو بهش میرسیم. فقط ایشون اینجا به مناسبت چون آخر فصل هستش، چند کلمه دوباره در خصوصیات رحلت انسان و چند کلمه هم از احوالات عاشورا بیان میکنن. فرمان که روایاتی که در مورد مرگ مؤمن وجود داره روایات بسیار زیادی است، و اگر بخوام اینها رو همه رو نقل بکنیم اصلا از ظرفیت انتخاب و گنجایش این بیشتر هسته. ولی به نمونه اگر بخوام بعدش رو بیان بکنیم، در روایت آمده است از امام صادق علیه السلام که میگه به حضرت پرسیدم آیا مؤمن در وقت قبل روحش ناراحت میشود و در آن حال از مرگ کراهت دارد؟ هدف اون نه سوگند به پروردگار، زمانی که ملک الموت برای قبض روح او حاضر شود مؤمن جزع میکند و ناله سر میدهد. ملک الموت میگوید ای ولی خدا جزع نکن، یعنی اولش مؤمن یه مقداری ناراحت میشه، بهش میگن جزع نکن، سوگند به آن خدایی که محمد صلی الله علیه و سلم را به رسالت برانگیخت، من نسبت به تو از یک پدر مهربان مهربانتر و احسانم بیشتر است. اگر فرزند پدرت در این حال حاضر بود و کاری از دست او ساخته بود چه میکرد؟ من همون کار رو برای تو انجام میدم. چشمت را باز کن و نگاه کن. بعد چشمش که باز میکنه حضرت فرمودن که در این حال میبینه رسول خدا آمدن، امیرالمؤمنین آمدن، حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین آمدن، بقیه ائمه آمدن. بعد مؤمن میگه ببین اینها اولیای خدا هستن و اینها رفیقان تو هستن در آخرت. همون چیزی که الان زیر این آیه خوندیم که اولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، اینها رفیقان انسان هستن. موقعی که میمیره 14 محصوم رو مشاهده میکنه بهش میگه اینها رفیقان تو هستن. حضرت فرمودن مؤمن در این حال چشمان خود را باز میکند و نگاه میکند به آنان. یک منادی از جانب حضرت رب العزه روح او را نگاه میکنه، بهش میگه یا ایتها النفس المطمئنه الی محمد و اهل بیته، ای کسی که آرامش پیدا کردی به رسول خدا و اهل بیت او، ارجعی الی ربک راضیتا بالولایه، بازگرد به سوی پروردگارت در حالی که به ولایت راضی شدی، مرضیتا بالثواب، به واسطه این ثوابی که به تو میدهم تو خوشنود گردیده شدی، یعنی ببخشید از تو خوشنود شدن، تو از اونها خوشنودی و اونها از تو خوشنود هستند. فضلی فی عبادی، داخلش در بین بندگان خاص من، بندگان خاص من کی هستن؟ یعنی محمدن و اهل بیت، یعنی منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت هستن. بعد کلی جنتی، وقتی اینها رو میبینه بعد دیگه هیچ چیزی برای او دوست داشتنی تر از این نیستش که روحش از بدنش جدا شه و ملحق بشه به اون کسی که ندا میکنه. یا در روایت دیگر آمده است که ما باقر فرمودن هر کنان و شما چون جانش به گلویش برسد، در آن حال ملک الموت بر او فرود می آید و به اون می گوید آنچه را که امید داشتی به تو بخشیده شد و آنچه را که از آن خوف داشتی در امن و امان واقع شدین و دری از بهشت برای او به سوی منزلش باز می شود و به او گفته می شود که نگاه کن به سوی مسکن خود در بهشت و نگاه کن اینها رسول خدا علی و حسن و حسین علیه السلام و فقای تو هستن و این از قول خدای تعالی که خداوند فرموده الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخره. بعدشون که آن اصحاب سید الشهدا علیه السلام همگی با آن حضرت معیت پیدا کردن، در اثر شدت محبت و رفت درونی که داشتن با حضرت قلبا همراه شدن. حتی آن غلام سیاه سید الشهدا علیه السلام که حضرت غلامی داشتن به نام جان، که این جان غلام ابوذر رفاری بود، بعد از ابوذر دارن آمد خدمت امیرالمؤمنین، غلامی امیرالمؤمنین رو کرد تا زمانی که امیرالمؤمنین شهید شدن. بعد از امیرالمؤمنین آمد خدمت امام حسن، 10 سال در محضر امام حسن بود و خدمت امام حسن میکرد. بعد از امام حسن آمد خدمت امام حسن، گفت من خدمت شما باشم و 10 سال هم خدمت امام حسن علیه السلام کرد و چون در فن تعمیر اسلحه مهارت داشت، حضرت اون شب عاشورا دارن بهش سپرده بودن که اسلحه ها رو چیز بکنه، سیغل بزنه اگه اشتباه نکنم. همونطور که حضرت در خیمه خودشون بودن، اینم مشغول کارش بود، شنیدش که حضرت هم این شعر رو میکنن: یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشواق والاصیلی من صاحبا و طالبا قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الی الجلیلی و کل حی سالک سبیلی. یعنی ای روزگار وای بر تو از دوستانت، چه بسیار در صبح‌ها و شام‌ها دوستان و همنشینانی داشته که اینها کشته شدن و روزگار به بدیل قانع نیست، اصل رو میخواد، هر کسی رو خودش رو میخواد، اینطور نیست که عوض کسی دیگری را بگیرد. و این نمال امرو الالجنیلی و کار در این مسئله واگذار شده است به حضرت پروردگار و کل حیین سالکم سبیلی، هر انسان زندهی همان راهی را که من میروم میروم. همینطور که این غلام مشغول آماده کردن سلاحش بود، این اشعار را از حضرت شنید. خب با خودش تفکر میکرد که آیا مثلا من هم ممکن استش که فردا شهید بشم، خدمت حضرت باشم و در راه حضرت جانم رو فدا بکنم. غلام عادی هم که نبوده، این حدود 20 چند سال در محضر ائمه از نزدیک تربیت شده بوده دیگه، یعنی تو خونه امام حسن، خونه امام حسین، خونه امیرالمومنین. قبلش هم که خب غلام جناب ابوذر بوده دیگه، بهتر از این. ولی به حساب ظاهر میفهمن یه غلامی سرافا سیاه، زبان عربی خوب صحبت نمیکنه، مال مملکت دیگری، قد و هیکلی نداره، لبهای درشت و برگشته ای داره، موهای مجعدی داره. در روز عاشورا دیگه داستانش مفصل شنیدین که آمد خدمت حضرت رو عید گرفت و وقتی که شهید شد حضرت آمدن بالای سرش فرمودن اللهم بیض وجهه و طیب ریحه و احشره مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عرف بینه و بین آل محمد، خدایا صورتش را سفید گردان، بویش را پاکیده گردان. چون خودش هم داره وقتی آمد خدمت حضرت گفت ان حسبی لعین و ان ریحی لنتن، گفت یا امام حسین من حسبم که هست از پدر و مادر مشخص ندارم، بوی بدنم بوی بدی است، چون سیاه پوست بوده، خب نمیدانم خداوند اذن میده که این خون سیاه من با خونهای شما ریخته شود و مخلوط شود یا نه. وقتی که شهید شد حضرت اومدن بالا سرش فرمودن که خدایا صورتش را سفید گردان و بوی او را پاکیده گردان و او را با محمد و آل محمد محشور گردان. یاد در تاریخ آمده است که بعد از واقعه عاشورا تا اون چند روز که بدنها بر روی زمین بود هر کس از اونجا رد میشد بوی عطری در معرکه پیچیده بود که وقتی می آمدن می دیدن که این بوی عطر از بدن همین غلام سیاه و ما به نقلی بدنش هم حتی سفید شده بود به دعای حضرت. واقعا در عالم معنا اتحاد ارواح هست، در آنجا سیاهی برداشته می شود، لک لباس زیبا در برش می کنند سفید و بدنش مانند نقره خام می درخشد. به همین منوال جناب فزده که خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها بود، چون در اون خانه بود و اطاعت میکرد و محبت داشت، سوره حلعتا که نازل شد سوره حلعتا فزده هم در بر گرفت، اون هم در اون چند روز انفاق کرد و ایثار کرد. یا سلمان فارسی در اثر طاعت و تسلیم ملحق شد به خاندان رسول خدا سلمان بن اهل البیت شد. پس در اینجا یک بابی باز میشود، در واقع عنوان بابش باب لهوب یا الحاق، که انسان در اثر اطاعت ملحق می شود به کسانی که اونها منبع نور و منبع تقوا هستند. حالا از اینجا می‌خوایم وارد این مسئله بشیم که این مسئله لحوق و الحاق حکمتش چیه، فلسفه‌اش چیه است و در عالم آخرت چگونه ممکن استش که لحوق و الحاق صورت بگیره. یه مقدار بحث از اینجا میشه بحث علمی و فلسفی. ببینید فهمان که در عالم دنیا افراد وجودش میگه وجود مخلوطه، آمیخته است، یعنی خوبی ها و بدی ها با هم دیگه ترکیب شده. مثلا بنده و شما یه سری کارهای خوب داریم، یه سری کارهای بد، یه سری اخلاق خوب، یه سری اخلاق بد. دیگران هم همینطور. تو این عالم کسی که خوبی محض باشه به ندرت پیدا میشه، اما وجود مقدس معصومین است، یا شاید غیر از 14 معصوم 16 مندر ممکن است، اونم باز دلیل نداریم که حتما باشه. در دیگران هم مثلا چه یافت بشه، مثلا شاید وجود مقدس از علی اکبر مثلا اینطور بودن، یعنی افرادی که از اول کودکیشون تا هنگام رحلتشون هیچ گونه بدی از اینها سر نزن، و در مقابل افرادی که سر تا با ظلمت و شرارت و اینها باشن یا اصلا یافت نمیشن یا به ندرت یافت میشن، خیلی به ندرت، که این از اول کودکیش هیچ کار خیری ازش سر نزن. موجودات این عالم هاشون چی هستن؟ مخلوط هستن از خوبی ها و بدی ها. سوال این هستش که الان ما در عالم آخرت هم که میریم آیا به همین کیفیت، یعنی اونجا هم که رفتیم در بهشت یا در جهنم، انسان ها همینطور یه مقدار خوبی دارن یه مقدار بدی دارن، مثلا در بهشت یه مقدار لذت هست یه مقدار درد هست یه مقدار خوشی هست یه مقدار ناراحتی هست، یا اینکه نه اونجا انسان خالص میشه قضیه یک طرفی میشه؟ میفهمن از آیات قرآن به دست میاد که بهشتی ها وقتی در بهشت میرن خداوند ناخالصی ها و ناپاکی هاشون ازشون میکنه، جدا میکنه و اینها یک خلوص مهدی پیدا میکنن، با طهارت صرف وارد در بهش میشن به تعبیر آیه قرآن. و نظر ناما فی صدورهم من غلن، اون چیزی که در سینه های اینشان از ناخالصی و از غل باشد، از کدورت باشد، اینها رو ازشون میکنیم جدا میکنیم. وقتی اونجا رفتن دیگه اونجا خالص 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 میرن. یعنی انسان برخلاف عالم دنیا که یک وجود مرکب دارد، در عالم آخرت وجودش یک وجودش از بسیطی هست و اونجا خالص خالص میشن. پس در دنیا ظواهر افراد ممکن است به ظاهره که خوب باشه ظاهره بد باشه، ولی در ناحیه باطن همه مخلوط هستن، لذا همه خوبای موقعی گناه میکنن، یه موقعی کوتاهی میکنن، یه موقعی اشتباه میکنن، و این باطن ها بالاخره یک دست و خالص نیست. گرچه ظهورش در بیرون کم و زیاد داره، ظهور کسی خوبیش بیشتره، یکی ظهور بدیش بیشتر است. اصل مسئله را یک روایتی است، روایت خیلی عجیبی است از امام باقر علیه السلام از ابو اسحاق ابراهیم لیثی، که روایت خیلی طولانی هستش و خیلی مفاد عجیبی داره. این روایت اول بخونیم بعد برگردیم مقدار اینو چیز کنیم بازش بکنیم. این روایت این هستش که حضرت در مورد طینت مؤمن و منافق صحبت کنند، که طینت مؤمن چجوری، طینت منافق چجوری هست و اعمال مؤمن و معاند چجوری. خب این اصل این مسئله جاده مسائل بسیار ناب روایاته که براهین عقلی هم کاملا بر همین دلالت میکنن. مقتضای براهین عقلی این هستش که نظام عالم که از عالم بالا شروع میشه و پایین تنزل میکنه، هر چقدر که به پایین میان مخلوطی بودنها و کثرتها بیشتر بشه و هر چقدر که به بالا میریم جنبه وحدت چی بشه؟ غلبه پیدا بکنه. این اقتضای برهان است و اقتضای ادله عقلی. مقتضای کشف و شهود اهل عرفان هم که همین، اهل عرفان یک بحث خیلی مفصلی دارن در عرفان، میان خداوند در اون عالم بالا که مثلا از عالم ذات شروع میشه، مراتب عالم رو میشمارن، میان مثلا اول عالم ذات و تعیین اول و تعیین ثانی است، بعد عالم اسماء و صفات هستش، تو مرحله اسماء و صفات دو اسماء و صفاتی داره. اسماء و صفات الهی وقتی میخوان تنزل بکنن میان تو عالم پایین، به اصطلاح اهل عرفان با هم دیگه تناکف دارن، حالا اصطلاح اونها این است، یعنی با هم دیگه ازدواج میکنن، یعنی با هم مخلوط میشن، این اسم با اون اسم مخلوط میشه درصدی، همینطور ترکیبای مختلف پیدا میکنن تا میان پایین رسن موجودات پایین. این موجودات که این عالم پایین هستن، هر کدومشون که شما دستتون بگیرین، این مجموعه ای از اسماء و صفات الهی درش هست، ولی از هر اسمی و هر صفتی بهره ای دارد، درجه ای از هر اسم و صفتی درش هست، و البته چهره قالبش و اصل و اساسش به یک اسم و صفت خاصی تو اون عالم بالا مربوط هست. لذا نور وجود از عالم بالا وقتی که میاد پایین، در مسیر پایین آمدنش دائما مخلوط میشه و میاد پایین و از خلوصش کم میشه، و همونطور که قبلا عرض کردیم، موجودات یک قوس نزولی دارن، یک قوس صعودی دارن، میخوان دوباره برگردن به طرف خدا برن، یعنی به طرف عالم بساطت برن. هر چقدر به طرف عالم بساطت میرن، اینا دوباره چی میشن؟ خالص میشن. به تعبیر دیگه بخوام عرض بکنیم، ببینید ما الان تو این عالمی که اینجا هستیم، وقتی میلیاردها میلیارد میلیارد موجود داریم، این عالم عالم چی است؟ کثرته. در مرتبه ذات خدا که اینا شلوغی وجود نداره، اونجا یک موجود واحد بسیط من جمع الجهات. اون موجود واحد جمع بسیط من جمع الجهات وقتی میخواد نزول بکنه، بیاد پایین بیاد پایین تا برسه به عالم کثرت، یعنی فیض وجود رو بریزه بیرون و موجودات رو خلق کنه، یک دفعه کثرت رو به وجود نمیاره. خداوند متعال اول ازش مخلوقات کلی سر میزنه که اونها تعدادشون کم هستش، باز اونها خودشون بساطت دارن، همینطور آهسته آهسته میاد به طرف عالم کثرت تا بیاد به طرف انشعاب پیدا کنه، انشعاب پیدا کنه، انشعاب پیدا کنه. بذار سابقا هم عرض میگردیم، نظام عالم مثل یک هرم است که نوک این هرم اون نقطه رأسش خداوند متعال باشه که اونجا کثرتی وجود نداره، همینطور که میاد پایین کثرت پیدا میکنه تا میاد میرسه به این عالم پایین. اگر قرار باشه که طبق آیه شریف قرآن الیه یرجع الامر کله باشه، یعنی همه موجودات برگردن به طرف عالم بالا حرکت کنن و دوباره به نزد خدا برسن، یعنی که قرآن فقط همه موجودات رجوع الی الله دارن، رجوع هم یعنی چی؟ یعنی از طرف خدا آمدن که میخوان برگردن. اگر قرار باشه اینطور باشه، این موجودات باید همینطور به طرف بالا حرکت میکنن، از کثرتشون چی بشه؟ کم بشه، به طرف وحدت برگردن، چون اصلا در عالم بالا کثرت راه نداره، یه قاعده عقلی است. همینطور که موجودات میرن بالا باید چیکار کنن؟ هی تو هم یه ادغام بشن. لذا یه بحثی هست در حکمت و عرفان که میگن موجودات در سیر صعودی همونطور تو هم دیگه فنا پیدا میکنن، یعنی تمام مثلا فرض کن انسان‌ها رو نگیم، تمام مثلا فرض کن مورچه‌ها نمیتونن این همه مورچه بیان تو عالم مثلا فرض کن اسماء و صفات کلی هم اونجا همه شلوغ باشه، همه مورچه داشته باشیم، که این همه زنبور داشته باشیم، همه درخت داشته باشیم، تمام مورچه‌ها در تحت الان جلوتر هم میرسیم تو روایات در تحت تدبیر یک حقیقت کلی هستن که اون ملک موکل بر مورچه‌هاست. دیگه هم ازش تعبیر می‌کنن به رب النوع چین مورچه‌ها، یا به تعبیر مثلا تو بعضی از روایات مثلا با این توابیر تعبیر می‌کنن که مثلا یه مورچه خیلی بزرگی است تو آسمون، اون همه مورچه‌ها رو اون چیز می‌کنه می‌چرخونه، مثلا یه خروس خیلی بزرگی است تو آسمون، همه خروس‌ها رو چیکار می‌کنه؟ اون می‌چرخونه. مثلا هر وقت اون قوقل قوقل می‌کنه تو روایت مثلا همه خروس‌ها چیکار می‌کنن؟ مثلا خروس قوم میکنم مثلا فرض کنید، حالا اون خروسی که اون بالا هستش مسلمه چی هست؟ اون خروس مجرده. چرا اون خروس مجرده؟ حالا باید بسمیده باید تا شد چون مسلما قوقل میکنن خصوصا وقت که نداره که کره زمین داره میچرخه گرده، در هر آنی از آنات یه نقطه یا یک نصف نهاری از نصف نهاری بلکه نقطه های مختلفی از زمین هستن که اینا موقع از آن صبحشون هستش و اون موقع قوقل میکنن خصوصا اونجاست. درسته؟ اینجوری نیستش که خروس که تو آسمونه مثلا ساعت 10 صبح فرعون رو قوقل بکنه. درسته؟ اون باید در طول شبانه روز دائما در حال چی باشه؟ خلاصه صدا کردن باشه، چون در تمام شبانه روز خروس ها اینجا مشغول صدا کردن هستن. یا مثلا فقط این موقع بال دادن که میشه بال بزنه، بعد همینا بال بزنن، پس باید طول شبانه روز چیکار کنن؟ بال بزنن. اون یه موجود مجرده، اصلا ورای از زمان و مکان و اینا هستش. همه موجودات به او چی هستن؟ متصل و مرتبط هستن. اون موقعی که اوانش میرسه، هر نقطه‌ای از نقاط زمین متصل میشه به اون لحظه‌ای که باید خروس ها اون موقع صدا بکنن، اون لحظه به اون موجود ملکوتی خودش میشه متصل میشه. حالا خروس ها وقتی میخوان حرکت کنن برن به طرف خدا، چجوری حرکت میکنن؟ تمام اینا با همین کثرتشون میرن میرسن مثلا به مقام داد، مقام لقالا میرسن. امکان نداره هنوز در عقلی و نقلی اینا همشون باید بیان برن فانی بشن در همون خروس کلی خودشون و مورچه ها برن فانی بشن در رب و نوع خودشون که چیه؟ مورچه کلی خودشون هستش. پس سوسکا مثلا همینطور، درخت ها همینطور، نمیدونم مثلا گلا همینطور، مثلا برگا همینطور، هر کدومش برای خودشون تو عالم بالای کلیتی دارن که باید حرکت بکنن به کلیت خودشون متصل بشن. باز اون کلیا همشون باز کلیتی دارن به کلیت خودشون متصل بشن، پله به پله ادغام میشن، خیلی چی میشن؟ از کثرت کم میشه، جرف وحدت حرکت میکنن. لذا رجوع موجودات الالله رجوع به کثراتها نیست اصطلاحا. میگن موجودات طرف خدا که حرکت میکنن، اینا میرن در ضمن اون کلیه خودشون تو اون فانی میشن، با اون میرن بالا و اون باز میره در ضمن کلیه خودش فانی میشه، با اون میره بالا تا برسن و مقامش چی؟ مقام لقاء الله. در بین کل موجودات فقط برخی از انسان ها هستن که این انسان ها تا مقام لقاء الله که مقام یعنی ذات خدا باشه، تا اونجا تعین خودشون حفظ میکنن. ولی بسیاری از انسان ها اینا در عوالم مادون تموم میشن، یعنی اینطور نیستن که بیان تا مقام عالم ذات چی کنن؟ سیر داشته باشن. به مقام اسماء و صفات میرسن، اونجا محو میشن دیگه، یعنی فانی میشن در یک حقیقت کلی‌تر، با اون حقیقت کلی‌تر میرن تو عالم بالا. عده کمی هستن انسان ها که اینا مخلصین هستن، که اینا نفوسشون انقدر قابلیت و کشش داره که میاد تعیونش تا مقام ذات خداوند چی هستش؟ محدود هستش، تا اونجا امتداد پیدا میکنه. ولی بقیه همچین قابلیت و کشش نفوسشون نداره. طبق این اصل کلی، هر چقدر که موجودات به طرف عالم بالا میرن، باید چی بشن؟ خالص‌تر بشن و هر کدوم باید به اون منبع و موطن اصلی خودشون چیکار کنن؟ رجوع بکنن. توی سیر نزولی، موجودات از موطن اصلی خودشون که نازل میشن و پایین میان، در مسیرشون با چیزهای دیگه آغشته میشن به اقتضای عالم کثرت. در سیر صعودی باید اون آغشتگی‌ها چی بشه؟ از بین بره. حالا با این مقدمات، توی سیر نزولی اگر ما دو دسته طینت داشتیم، طینت علیین بود و طینت سجین بود و هر کدوم از اینها برای خودش خصوصیات و آثاری داشته، کسانی که باطنشون علیینی هستش بالاخره آخرش باید برن در سیر صعودی به اون عالم طهارت محض داخل بشن، یعنی در داخل در طینت چی بشن؟ علیین بشن. و اونایی که مال سجین بودن باید برن وارد بشن در همون عالم ناپاکی محض و قذارت محض که طینت سجین باشه. امکان نداره که بتونن اونجا به شکل ترکیبی که مقداری پاکی مقداری ناپاکی هستش اونجا چه باشن؟ موجود باشن. اگر که میگیم که افراد در مسیر حرکت به طرف خداوند و سیری که به طرف خداوند دارن، اینها در طول مسیر آهسته آهسته خالص میشن، ناخالصیاشون از دست میدن، این چی هستش؟ این حازامن حکم الملکوته، همین که حضرت فرمودن، یعنی اصلا اقتضای ملکوت. ملکوت یعنی چی؟ یعنی عالم باطن، عالم بالا. اقتضای اون عالم این هستش که موجودات در سیر صعودیشون همینطور آهسته آهسته خلوص پیدا کنن و از ناخالصی‌هاش بشن خارج بشن و غیر از این اصلا نشدنی است، غیر از این قابل تصور نیست. تو عالم ملک، در این عالمی که ما هستیم، این ناخالصی‌ها قابل تصوره، اما در عالم ملکوت امکان نداره. این معنی